الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در تفصيل صاحب كفايه بود. گفتیم برای این تفصيل یک تقریب و توجیه مرحوم مشکینی دارد و سه تا شبهه به اون توجیه شد. شبهه چهارمی که بهش هست این که لا یکون و هازا میزن و خصوصیتن للعلم الاجمالی، اینی که ایشون میفرماد میز و خصوصیتی برای علم اجمالی نمیشد، چون همچنانی که ممکن است فعلیت و حکمی مقید باشد به عدم علم اجمالی و وقتی علم اجمالی آمد اون حکم فعلی نباشد، همینجور ممکن است فعلیت و حکمی مقید باشد به عدم علم تفصیلی. پس اینکه شما بیایید بگید که بین علم اجمالی و بین علم تفصیلی فرق است، که وقتی علم اجمالی بود میشود اصول بیاد در اطرافش جاری بشود و اما وقتی علم تفصیلی بود دیگه اصول نمیتونه بیاد، به این بیان که بگید فعلیت و حکم مقید است به عدم علم اجمالی بر وفقش. خب همین در علم تفصیلی میگیم، میگیم اگر فعلیت و حکمی مقید بود به عدم علم تفصیلی بر وفاقش، فعلیتش مقید بود به عدم علم تفصیلی بر وفاقش، وقتی که علم تفصیلی آمد اینجا در اون حکم مخالفت اون حکم مانعی نداره. این هم شبهه چهارم. در اینکه فرض این علم شما بردید تو بعد چی؟ موضوع. بردیدش تا نبرید تو بعد موضوع که نمیدین فعلیت رو مقید کنی. وقتی بردید تو بعد موضوع در اختیار خودش هست، همچنانی که میتونه بعد از جاها شاره بگه علم وسواسی رو من قبول چی؟ ندارم. در باب شهادت بعضی از فقها فتوا دادن، گفتن شهادت شاهد وقتی معتبر است که از چی شهادت بدهد؟ عن حسن، علمش از روی حس باشد، چون علم شاهد به مشهود و به موضوعیت دارد در جواز و حکم قاضی، بر قاضی هست که حکم کند به شهادت شاهد اذا کانت شهادت و عن علم حسی، چون علم این برای اون جنبه موضوعیت دارد. پس این توجیه که بره کنار. توجیه دوم بله، میخواد بگه با علم فعلی نمیخوام به در، نمیخواد علم، میخواد علم اجمالی. همیشه مردم دنبال شده، میخواد مردم شک پیدا کنن تا از شک کمه کمه زمینه برای رشد. ما شما خود دیروزش نداشتیم، یعنی چه لغویت محال لازمه؟ ثبوتن که اشکال ندارد. یک مولایی میاد جعل حکم میکند روی یک موضوعی به شرط اینکه علم تفصیلی به حکم او پیدا چی نشود. میگه من اراده دارم مردم به علما احترام کنند به شرط اینکه علم تفصیلی به این وجوب احترام پیدا چی نشه. اگر علم تفصیلی پیدا شد اراده ندارم، که میخواد مردم هیچ وقت سر حد علم چی نرسن. لا تسألو ان اشیاء ان تبد لکم چی تسوم. گاهی علم پیدا کردن قدغنه، ناخون نزن. در ذات خدا شما ممنوعید از تحصیل علم. اگر رفتی نسبت به ذات خدا خواستی تحصیل علم کنی، مرده که به حرام شدی و در تیهی افتادی که از اون تیه قدرت بیرون آمدن چی نخواهی داشت. پس اینجور نیست که نشد. و اما تقریب دوم، تقریبی است که مرحوم آشمان حسین صاحب حاشیه دارد. ایشون میفرماد اون چه که استفاده میشود از مجموع عبارات کفایه اینه که مولا که حکمی را جعل میکند، گاهی داعی دارد بر جعل حکم و بر این که این حکم به مکلف هم برسد. یرید و فعلیت الحکم و تنجزه قد یکون المولا
یورید و فعلیت الحکم و تنجزه، مولا اراده می کند فعلیت و حکم را، دلش می خواد که این حکم فعلی باشد و اراده می کند تنجز او را، اراده هم دارد که منجز بشود، به جعل طریق الیه و به جعل احتیاط فی مشکوکاته، برای اینکه اون حکم منجز بشه برعد طریقی برای او جعل می کند یا احتیاط جعل می کند در موارد مشکوک. این یه جور حکم است. بعضی از احکام فعلیه احکامی است که مولا اراده دارد فعلیت او را و تنجز او را و یجعل طریق الی و احتیاط فی مشکوکات. یه جور حکم فعلی اون جور حکم فعلی است که مولا اراده دارد فعلیت او را ولی اراده تنجز او را ندارد، بلکه لو و سلم قبیل الاتفاق علی المکلف لیسیر متنجزا. اراده مولا نسبت به مقام تنجز ندارد، کاری به اون ندارد، جعل می کند حکم را، اراده فعلیت هم دارد لیکن دیگه اراده تنجز ندارد به جعل طریق و جعل احتیاط، بلکه یرید ان الحکم لو وصل الی المکلف من باب الاتفاق فیسیر چی؟ منجزا له. اگر حکم فعلی از قبیل اول باشد در اینجور جایی اصل براءت جاری چی؟ نمی شود. اگر حکم فعلی از قبیل اول باشد لا یجری البراءه، برای اینکه مخالف است با اراده او، او اراده کرده تنجز او را، دلش میخواد همیشه مردم پای این حکم چه بکنن؟ سینه بزنن. وقتی مولا دلش میخواد پاش سینه بزنن، فلذا علم و کتن درست کرده، بیدق درست کرده. بیدقش چی بوده؟ جعل احتیاط، اقامه طریق. دیگه نمیاد جعل ترخیص کند و جعل براءت. ممکن نیست مولا در اونجا جعل ترخیص کند و جعل براءت. ینافی ارادته، این منافیس با اراده مولا و یزاد و ارادته. و اما در قسم دوم، یعنی اونجایی که اراد الفعلیه و اگر بنا شد که خودش چی شد، لیکن اگر خود مکلفش واسه علم پیدا کرد تنجزه بر او، در اونجا همون جوری که رفع مانع براش واجب نیست و میتواند مانع رو بر مکلف باقی بگذارد، یجوز له ابقاء المانع لا یجب رفع مانع، واجب نیست بر مولا که مانع رو ببرد، جایز مانع باقی بگذارد، یعنی مکلف در جهل خودش تا ابد و در چی بماند. یجوز بر مولا ابقاء مانع فکذا یجوز للمولا چی؟ چی مطالعه کرده؟ فکذا یجوز للمولا ابداء المانع، با همزه میتوند مانع را هم ابداء یا ابداء با عین، میتونه مانع را هم چکار کنه؟ به وجود بیارد. وقتی میتونه مانع را به وجود بیارد فیجوز له جعل البراءت و ترخیص فی الاطراف. بنابراین ما دو جور حکم فعلی داریم. میگه اون چه استفاده میشود عبارات صاحب کفایه این است که دو جور حکم فعلی است. یک حکم فعلی است که یرید المولا فعلیته و تنجزه و ان یجعل الطریق و یجب الاحتیاط. یه جور حکم فعلی است که یرید و فعلیته و لا یرید و تنجزه بل لو وصل الی المکلف من باب الاتفاق لتنجز. در اینجا میتواند مولا جعل براءت و ترخیص کند، بر این که همون جوری که یجوز له ابقاء المانع یجوز له چی؟ ابداء المانع، به جعل براءت و به جعل ترخیص. ها؟ این ترخیص ابدا مانعه دیگه، نیست مانع از تنجزه دیگه، مانع از تنجزه دیگه، من مستحق عذاب نمیشم اگر اومد ترخیص داد، من مستحق عذابم. مگه مثل اون آقا که گفت خودش ترخیص داد، دیگه من مستحق عذاب نیستم، اون آقا برای مرید دیگری نفت کرد و مراد من امام زمان رو میبینه. با هم دیگه که رسیدن گفت چی برای شما نفت کرده، بعضیتون تازم برای اونا میگن. دوتا مرید ها به هم رسیدن، مرید من قول الهی از آقای مراد سوال کرد گفت شما امام زمان رو میبینید؟ گفت بعضی تباس من امام زمان رو نمیرن. برگشت به ناقل گفت آقای ناقل این چه دروغی بود تو گفتی؟ خود آقا میگه من امام زمان رو نمیبینم، تو میگی میبیند. گفت نه بابا امام زمان رو میبینه، از حرومزادگیشه که میگه نمیبینم. حالا فرض اینه مولا آمده چی؟ خود مولا اجازه داده، شما میگی مانع تنجز نیست؟ ابداع المانع به براعت، حرومزادگیش که نمیشه باشید دیگه، ابداع المانع به جهل ترخیص و براعت مانع تنجزه. ابداع مانع از تنجزه، مانع از تنجزه دیگه، تکلیف منجز نشد. ابداع مانع به جهل براعت به ترخیص مانع رو ابداع کرد. یه وقت حرام میکنه تحصیل علم را، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدأ، این ابداع مانع. یه وقت میگه وقتی شک کردی برای تو چجور آزاد جعل احتیاط چی؟ نمی کنی، اینه مبدالمانه انل تنجز است، توجه کنی ادامانه هست. وقتی که حکم فعلی این دو قسم هست، در اون جایی که علم تفصیلی بیاد، کل ما حصل علم تفصیلی، وقتی علم تفصیلی حاصل شد اینجا دیگه مسلم حکم فعلی لساره چی؟ منجزا ولا طریق لمنع عن التنجز. اگر علم تفصیلی به حکم فعلی تعلق گرفت لصار منجزا ولا طریق الى منع التنجز. اما اگر علم اجمالی تعلق گرفت به حکم فعلی بر نحوه دوم، اگر علم اجمالی تعلق گرفت به حکم فعلی بر نحوه دوم، اینجا مولا میتواند چیکار کند؟ مولا میتواند جعل رخصت کند و جعل مانع، وقتی تعلق گرفت میتونه جعل مانع کند و با دلالت ادله براعت، با دلالت ادله براعت بر براعت در اطراف علم اجمالی استفاده میشود وجود مانع در اطراف علم اجمالی. فل حکم الفعلی من قبیل ثانی، حکم فعلی از قبیل دوم. اگر علم تفصیلی بهش تعلق گرفت اینجا لسار چی؟ منجزن الا و لابد، چاره اینی چوزی که منجز میشه، لسار منجزن قطعا. اما اگر علم اجمالی بهش تعلق گرفت، اگر ادله براعت شامل شد اطراف علم اجمالی را، لا یسیر و منجزا، و این ادله براعت میشه دلیل بر منع از تنجز. مرواش و همدوسه میخواد بفرماد که صاحب کفایه این فرق را میذارد بین علم تفصیلی و علم اجمالی، که در علم اجمالی میشود علم اجمالی تعلق بگیرد به حکم فعلی که لم یرد تنجزه، و با ادله براعت جعله چه بشود؟ مانع. اما علم تفصیلی اگر تعلق گرفت به چنین حکمی، این لا یسیر و چی؟ این یسیر و منجزا. پس فعلی متعلق علم اجمالی و فعلی متعلق علم تفصیلی با هم دیگه چی کردن؟ فرق کردن. فعلی متعلق علم تفصیلی تا علم تفصیلی بهش تعلق گرفت لساره چی؟ منجزا، دیگه حالت منتظره ندارد. اما فعلی مورد علم اجمالی میتوند با ادله براعت جلو به تنجز چه بشود؟ گرفته بشود. این توجیهیه که آشمان دوستین میکنه، لیکن خود ایشون اشکال کرده و اشکال هم اشکال به حقیست، لیکن یه دو بر این وجه همونی که خود آشمان دوستین اشکال کرده است، و اون این که اگر شما فرض را بردید لوکان الفرض و فل حکم الفعلی، اگه مفروض ما اینه که حکم چیه؟ فعلی است، یعنی مرحله انشا گذشت، مصلحت اندیشی گذشته، انشا هم شده، اراده عمل هم در طبقش لی هست. اگر مفروض اینه حکم فعلی است، به محض اینکه علم به او تعلق گرفت لساره چی؟ منجزا دیگه عدل براحت نمیتوند بیاد. اگر مفروض شما این است که حکم حکم فعلیست، به محض اینکه علم به او تعلق گرفت لسار منجزا و لم یبق محلی از برای ادله براعت، برای اینکه محل لم یبق محل لعدله براعت لعدم قصور فل فعلیه و عدم قصور فی طریق تمجز، نه قصوری در فعلیت هست، چون فرض اینو حکم چیه؟ فعلیت که اگه اتفاقا حجت برش قائم می شد لساره چی؟ منجزا. پس قصوری در او که نیست، قصوری هم در طریق نیست، برای اینکه فرض اینه در طریق هم اونی که هستش چیه؟ اونی که هستش علمه. من علم پیدا کردم به او، وقتی علم پیدا کردم به او لساره چی؟ لساره منجزا. و گفته نشود که فعلیت مقید است به عدم علم اجمالی، خودشون این نکته رو می فرماد. و گفته نشود که فعلیت مقید است به عدم علم اجمالی یا به حصول علم کی؟ تفصیلی. و الا یرجع الی دخالت علم در و لا یغال که لعل فعلیت مقید است به عدم علم اجمالی بر وفاق یا به علم تفصیلی بر وفاق. این لا یغال، برای اینکه این یرجع به دخالت علم در موضوع و در حکم، و حالا که بحث ما این است که علم در حکم و موضوع دخالتی چی ندارد، علم فقط جنبه طریقیت دارد. پس این تفصیل هم که بخوایم گردن مرحوم صاحب کفایه بگذاریم تمام نمی شود. هازا کلو در تقریب این تفصیل، لکن یرد و یک اشکالی بر هر دو تقریب، یک اشکالی در هر دو تقریب هست. لو سلمنا این تفصیل را، چه به تقریب مرحوم مشکینی چه به تقریب مرحوم هاشمند حسین، اگر ما این تفصیل را قبول کردیم، گفتیم بله علم اجمالی ممکن است تعلق بگیرد به حکم فعلی غیر بحت، و اما علم تفصیلی همیشه تعلق میگیره به حکم فعلی چی؟ بحت. و چون علم اجمالی به حکم فعلی غیر بحتت، زمینه‌ای برای براءت وجود چی دارد. اگر این تفسیر رو قبول کردیم، باز یرد اون اشکالی که ما در مطلق باب علم اجمالی داریم، اون اشکال باز وارد است و سر جای خودش هست. و اون اشکال اینه که به سؤال کفایه عرض می کنیم، مراد شما از این علم تفصیلی و علم اجمالی که میگید، مرادتون علم وجدانی است یا مرادتون حجته؟ این که میگید اگر علم تفصیلی به حکم فعلی تعلق گرفت دیگه لتنجزه، دیگه حالت منتظره چی؟ حالت منتظره چی؟ نداره. اگر علم اجمالی تعلق گرفت هنوز حالت منتظره دارد. میگیم مراد شما از این علم تفصیلی به علم اجمالی علم وجدانی است یا حجت؟ علم وجدانی تفصیلی، علم وجدانی اجمالی، یا حجت تفصیلی، حجت اجمالی؟ اگر مرادتون علم است، فرقی بین اجمال و تفصیل وجود ندارد. برای اینکه به محض اینکه من علم وجدانی به حکم فعلی پیدا کردم، علم وجدانی به حکم فعلی پیدا کردم، لازمش این است که دیگه مولا اجازه در مخالفت چی؟ ندهد. من علم وجدانی به حکم فعلی که پیدا کردم، لا یعقل ترخیص مولا نسبت به بعض کل اطراف فضلن از بعض. اگر مراد حجت است، نگید نه، حجت تفصیلی که اومد حالت منتظره ندارد، حجت اجمالی که اومد حالت منتظره چی؟ دارد. میگیم حجت تفصیلی حالت منتظره دارد، بر اینکه در حجت تفصیلی هم جهل محفوظ است. فإن مع كل حجة تفصيلية غير العلم حال الجهل چی؟ محفوظ. یه نمیدونم اونجا هست، خب نمیدونم میاد میره مجرای براءت و مجرای رفع اعمالا یعلمون قرار میگیره. همونجوری که رفع اعمالا یعلمون رو شما در حجت اجمالی میارید، رفع اعمالا یعلمون رو در حجت تفصیلی هم میشود آورد. با اون رفع اعمالا یعلمون رو که ما میاریم اونجا، از بین میبریم حجت را. این فرقی بین حجت تفصیلی و حجت اجمالی وجود نداره.
حجت با این مقام علم قرار
نمیگیره. اجمالش هم همینه. پس چه فرقی میکنه؟ چه فرقی بین حجت تفصیلی و حجت اجمالی؟ حجت تفصیلی قائم مقام علم، حجت اجمالی قائم مقام علم. اگه اونجا نمیتونه ادله براءت بیاد، اینجا هم نمیتونه ادله براءت بیاد. اگه اونجا میتونه ادله براءت بیاد، اینجا میتونه ادله براءت. این یک امر از اموری که امر دوم ظاهرن یا امر اول. امر دیگر، لا یخفا که تعبیر از موضوع بحث به علم اجمالی یا به حجت اجمالی لا یخلو من مسامحه. لا یخفا المسامحه فی تعبیر عن موضوع البحث بالعلم الاجمالی او الحجت الاجمالی، لأن العلم ينافي الإجمال، العلم نور والإجمال ظلمة. شو باهم جمع میشه؟ میگه هم علم هم چی؟ اجمال. علم اجمالی با هم نمیسازه، تعارض دارد بینشون. حجت اجمالی، حجت یعنی ارائه دهنده واقع، در یه حدی واقع رو داره به من ارائه میدهد، اگر اجمال دارد حجت نیست. پس لا یخفا که در تعبیر از محل بحث به علم اجمالی و به حجت اجمالی مسامحه است، لأن العلم نور و الاجمال ظلمه فکیف یجتمعا. الحجت طریق و اماره و الاجمال ابهام و لا اماره. اجمال یعنی ابهام و لا اماره، حجت یعنی طریق و اماره. تو میگی هم حجت هم چیه؟ هم اجمال دارن، هم نور هم ظلمت دارن. این لا یخلو که مسامحه دار، لا یخلو که این تعبیر مسامحه هست. حالا من یعنی چه نیست دونیم فهمیم؟ علم اجمال داره، علم طرف علم نمیشه مجمل باشه. علم من حالا عرض میکنم توضیح زالک این که، توضیح زالک این که خود علم با اجمال نمیسازه، معلوم هم با اجمال نمی سازه. اجمال در علم محاله، اجمال در معلوم هم محاله. در معلوم به ذات و در علم هیچ کدوم نمیشه اجمال باشد. یعنی چه؟ علم محوله به تشکیک، خودشو بگیر و غیرشم بگیره. یعنی چه علم محوله به تشکیکه؟ اگه محوله به تشکیکه بس سهول و قوم هم میگیره، هر ورد شکری رو میگیره.
نور هر
زنور
نور
قبیل
نور موجود هست.
یعنی شما ابدا علم شما میگی اصلا علم یونافی، مثل اینکه بگی نور هر تاریکی هم هست. علم علم که نمیشه اجمال داشته باشد اصلا. علم نه، علم نمیشه، پس علم نیست اصلا. علم قابل اجمال نیست. اونی هم که میگید مراتب علم مقبول به تشکیک هست، در مقدماتش مقبول به تشکیک هست. یعنی یک علم به ذات باری، علم علی ابن ابی طالب علیه السلام است که میگه فردا هم کنار بره من ایمانم از این بالاتر نمیره. یه علم به علمای مردمه، نه این که علم نیست، نه این که ارهام داره، نه این که ما همه شک داریم در حقانیت دین اسلام. ما نسبت به حقانیت دین اسلام یقین داریم، اما فرق است بین ما یقین ما و یقین دیگری. ما اونجور یقین داریم که ممکنه کسی چهار تا دلیل برا ما بیاره یقینمون از دستمون چیکار کنه؟ بگیره. فلذا حرامه بر ما بحث کنیم با کسی که میتونه یقین ما رو بگیره. اما یه کسی هم یقین داره که هزار تا دلیل بیاره، هزار تا دلیل اونو برمیگردونه به خودش، بعد خود او رو همسنگر خودش قرار میده. نمیشه علم، نمیشه اجمال داشته باشه. لا یخفا که تعبیر به علم اجمالی و به حجت اجمالی مسامحه دارد. به این دو تحافظ است. و اجمال و ابهام نه در علم میتونه بیاد نه در معلوم میتونه بیاد. حقیقت امر این است، حقیقت امر این است که منطبق علیه معلوم اجمال دارد. اجمال در منطبق علیه معلوم است، نه در خود معلوم به ما هو هو. بنده علم دارم که احد الانائین خمر است، علم سر جاش، احد الانائین هم سر جاش. علم من به عنوان احد الانائین هیچ ابهامی ندارد. اینجور نیست که من میدونم یکی از دو اناء، نمیدونم یکی از دو اناء، هم میدونم یکی از دو اناء، هم میدونم یکی از دو اناء، هم چی نسبت به احد الانائین هیچ ابهامی ندارد. بنده یقین دارن یکی از دو انا خمر است، اونچنانی که یقین دارن الان روز است. علم من تعلق گرفته به یک عنوان، هیچ ابهامی در عنوان نیست، هیچ ابهام که معلوم منه، هیچ ابهامی هم در علم من نیست. انما الابهام و الاجمال در منطبق علیه شد، یعنی این احد و هما نمیدونم اینه یا اونه. اماره قائم شده است بر وجوب احد الصلاتین، اماره اماریتش سر جاش است. اونی هم که به من ارائه میدهد وجوب و احدن صلات، هیچ ابهامی اینجا ندارد. اگه میخواست اینجا ابهام داشته باشد معناش این بود نسبت به احد الصلاتین ابهام دارد، در حالت که نسبت به احد الصلاتین هیچ ابهامی ندارد. یه وقت اماره میگه صلات و زهره واجبه، یه وقت اماره میگه احدن صلاتین واجبه، منتها منطبق علیه اجمال دارد. پس همیشه اجمال ها و ابهام ها برمی گردد به منطبق علیه، و الا اونی که معلومه است عنوانه، عنوان هم در عالم عنوانیت خودش هیچ ابهام و هیچ گیری ندارد. و این جهل و تردد یتکسر به تکسر الاطراف. پس اونجایی که علم تعلق گرفته ابهام ندارد، اونی که معلومه است ابهام ندارد، ابهام تو منطبق و علیه شخص. من بیش از این یقین ندارم، یقین من به امر انتظاییه.
من قبلا میرمستم این نجسته، اون بعد به یه امور خارجه مشبه شد، حالا یا اینه یا
این. خب بله، یا اینه یا این، به همین یا اینه یا این شما... من به همین یا اینه یا این علم داری، به همین یا اینه یا این علم داری. مثل اینکه میگن در واجب در احکام تعلیقه میگن فعلیتش به چیشه؟ فعلیت احکام تعلیقه به تعلیقشه. کما لا یخفا که محل بحث ما اونجاییست که علم اجمالی تعلق بگیرد به چی؟ به حکم فعلی. محل بحث ما کما لا یخفا که محل بحث ما جاییست که علم اجمالی تعلق بگیرد به حکم فعلی، یعنی علم اجمالی تعلق بگیرد به حکمی که اگر علم تفصیلی به او تعلق میگرفت لساره چی؟ منجزا. این محل بحث ما هست. بنابراین اینی که صاحب کفایه آمده است گفته نه علم اجمالی تعلق بگیره به یه فعلی علی نحوه، و علم تفصیلی تعلق بگیره به فعلی علی نحوه آخر، اون خروج من محل بحث. محل بحث ما اینه که علم اجمالی تعلق بگیره به عین اونی که اگه علم تفصیلی بهش تعلق میگرفت لساره منجزا. این هم یک مطلبی که لا یخفا در اینجا. امر دیگر در باب بحث از علم اجمالی، دو جا بحث شده از علم اجمالی، یکی در مباحث قطع از علم اجمالی بحث شده است و یکی در مباحث شک. قد وقع البحث عن العلم الاجمالی فی مقامین، یکی در مبحث قطع بحث کردن، یکی در مبحث شک بحث کردن. ولا یخفا ما ینبغی البحث عن در قطع، اونی که ینبغی که از او بحث کنیم در قطع، بحث از این است که آیا علم اجمالی وجدانی به حکم فعلی مثل علم تفصیلی است فی کونه علت تامل تمجز، یا مثل او چی نیست. باید در بحث قطع اینو بحث کنیم که علم اجمالی وجدانی به حکم فعلی مثل علم تفصیلی میموند یا نه، و حق هم این است، و حق هم این است که مثل علم تفصیلی است. اونجا باید اینو بحث کنیم. در مبحث امارات باید بحث کنیم که چی؟ حجت اجمالی مثل حجت تفصیلی است یا حجت اجمالی مثل حجت تفصیلی نیست. در بحث امارات هم باید بحث کنیم، تنها در قطع تنها نباید اکتفا کرد، در امارات هم باید بحث بشه. هل الحجت الاجمالی کل حجت تفصیلی یا حجت اجمالی لیس کل حجت تفصیلی. باز حق در اون مسئله هم این است که الحجت الاجمالیه کل حجت الجی تفصیلیه. وقتی اطلاق دلیل خمر مشکوک را حرام می کند و وقتی مقتضای اطلاق دلیل این است که خمر مشکوک با علم اجمالی، خمر به شبهه مقرونه به علم اجمالی حرامه، خب این حجت اجمالی میشه. خب این اطلاق ما باید به چیکار کنیم؟ عمل کنیم. اطلاق حرمت علیکم الخمر اقتضا میکرد که اگه بینه اومد گفت این انا خمره، من اجتناب کنم. اطلاق حرمت علیکم الخمر اقتضا میکنه اگه بینه اومد گفت یا این خمره یا اون خمره، بازم چیکار کنم؟ اجتناب کنم. فرقی بین حجت تفصیلی و حجت اجمالی هم نیست. در اون دو جا باید اینجور بحث کنیم و حق هم اینه، در اونجا مختار هم اینه.
در حجت هر دو مقتضی هستن.
چی؟
در حجت
اقتضا هست. بله در حجت هر دو اقتضا هست. منتها در علم دل درست نکته جالبه. در علم جنبه سه علم تفصیلی میمونه. علت تامه هست. حجت اجمالی مثل حجت تفصیلی میمونه که جنبه چی داره؟ اقتضا. و اونی که در باب شک باید بحث کنیم اینه. و ما ينبغي البحث عنه في الشك، اینکه ما در حجت اجمالی بعد از آنی که قائل شده این به اقتضا، بعد ما قلنا بالاقتضاء في الحجت الاجمالی، آیا مانعی رسیده از ادله براءت یا مانعی از ادله براءت چی نرسیده؟ باید بحث کنیم که مانع از ادله براءت وجود دارد یا مانع از ادله براءت وجود ندارد. در بحث شک باید بحث کنیم مانعی از حجت اجمالی وجود دارد یا مانع از حجت اجمالی وجود ندارد. و این شیطه قلت، در بحث شک باید از حجت اجمالی بحث بشود اولاً، نه از اعم از علم و شک. و به عبارت اخرى الذي يبحث عن، در مباحث شک بحث از حجت اجمالی فقط، نه از حجت اجمالی به علم اجمالی، چون علم اجمالی دست به ترکیبش چی نمیشه زد، اون که قابل رفعیت نیست. این یک جهت. جهت دوم این که بحث در شک در مقام اثبات است، نه در مقام چی ثبوت. در اونجا بحث در مقام ثبوت بوده، در اینجا بحث در مقام اثباته. فل بحث فی شک بحث فی مقام الاثبات، بحث فی مقام الاثبات مختصا بالحجت التفصیلیه. این اونی که ینبغی بحث، اگه بخوای بحث بکنی رو جریان عادی این است، لکن لا یخفا علیک ما وقع من الخلط فی المباحث، لا يخفى عليك ما وقع من الخلط في المباحث. الا ترى ان الشيخ رضوان الله تعالى عليه و غيره در بحث شک بحث کردند که آیا علم اجمالی علت تامه است یا مقتضیه یا نه علت تامه و نه مقتضی. ما هم طبعا لونا بحث کردیم، اینا بحث کردن آیا علم اجمالی علت تامه است یا مقتضی ليس بشيء منهما. این بحثش ارتباطی به اینجا نداره. این بحث مربوط است، یه قدرش به امارات، یه قدرش به باب کجا قرف. علمش مربوطه به اونجاست، امارش مربوطه به اونجاست. و همینجور آمدن اینا گفتن که اگر مولا بخواد اجازه بدهد، ترخیص مولا ترخیص فعل معصیه. این برای حجت اجمالی به درد نمیخورد. برای چی به درد میخوره؟ حجت علم وجود، حجت نگیر، علم وجدانی به درد میخوره. استدلال به ترخیص در معصیت مفیدون برای علم وجدانی، نه برای حجت وجدانی. اینم یه خلط دیگریست که در کلمات آیون آمده است و واقع شده. و باز لا یخفا که اصلا بحث از علم وجدانی نباید بشه، لأنه نادرون جدن. و اونی که باید بحث بشه و در کلمات مدش بحث شده، مایم بغل بحث و مایه کونو مبحوثن هولکی حجت الاجمالیه. همه دعواها سر حجت اجمالیست و الا علم اجمالی کم پیدا میشد، و اگرم پیدا بشه عاقلی شک نمی کنه که در علم اجمالی بشه اجرا اصالت البراءه بود. اونجایی که اگه شبهه بدویش بود باید احتیاط کنیم، حالا که علم اجمالی شده بشه اصالت البراءه.
براءه. این هم یک امر از اموری که اینجا لابده که ذکر بشود. امر دیگر، بحث اشتغال و شک در مکلف و به، بحث اشتغال و شک در مکلف و به که ما داریم، اونی که مبحوث است در اینجا بحث اشتغال و شک در مکلف و به، غیر از بحث شک در محصل و محصل و غیر از بحث شک در فراغ است بعد الیقین بالاشتغال، بحث در اشتغال در اینجا غیر از بحث شک در محصل و محصل و بحث شک در فراغ است بعد الیقین بالاشتغال، غیر اون دو است. اما غیر از دومیه، برای اینکه دومی مربوط به جاییست که تکلیف ثابت شده و معلوم، بحث در چیشه؟ سقوطشه. بحث دوم یعنی بحث در شک در فراغ مربوط به مقام اسقاط تکلیفه. اول ظهر بوده، نماز به گردن من اومده، دم و غروب شک میکنم خوندم یا نخوندم، میگید اشتغال یقینی اقتضا میکنه چی را؟ این مربوط به مقام چیه؟ سقوط تکلیف است. تکلیف معلومه، مکلف و به معلومه، شک در مقام انتصال و سقوط است. فإن الشک فی مقام الامتصال و سقوط بعد العلم بالتکلیف و بالمکلف و به. حالا اگر در محل باشد باید بیارد، خارج از محل باشد مشمول قاعده فراق. و اما اولی که شک در محصل و محصل باشد، شک در محصل و محصل هم مال جاییست که تکلیف معلوم، مکلف و به هم معلوم. من نمیدانم مکلف و به معلوم حصل با این امری که من آوردم یا با این امری که من آوردم حاصل نشده، باز شک یرجع الى مقام امتثال و مقام سقوط تکلیف. فرض کنید در باب وضوء ما مکلف به وضوء نباشیم، مکلف به چی باشیم؟ طهارت. بگید اصلا تکلیف متوجه به طهارته. اون وقت من شک میکنم که در وضوء لازم است مسح از کعب بگذرد یا نه، شک کردم که در وضوء لازم مسح از کعب بگذرد یا نه، قاعده براءت یا احتیاط؟ ولو شو در اقل و اکثر غالب براءت بشید، اینجا قاعده احتیاط یا براءت؟ احتیاطه. چرا؟ برای که خود وضوء مأمور به نی، از من وضوء خواستن تا چی انجام بگیرد؟ طهارت. من وقتی شک میکنم در اینکه این وضوء شد یا نه، پس شک میکنم طهارت حاصل شد یا حاصل نشد. پس لا یخفا که بحث ما در باب اشتغال و در شک در مکلف و به، غیر از بحث از شک در محصل و محصل است و غیر از بحث از شک در فراغ است بعد العلم به ثبوت تکلیف. چرا غیره؟ اما در دوم فواضحون، برای اینکه هم تکلیف معلومه هم مکلف و به معلوم است، شک در مقام امتثال و سقوطه. اما در اول برای اینکه باز تکلیف معلومه مکلف و به معلومه، من شک دارم مکلف و به حاصل شد یا مکلف و به حاصل نشد، فیرجع الشک الى سقوط و امتثال و القاعدت و ایزن ال کی؟ اشتغال. باز قاعده اشتغاله. پس این دوتا قاعده ها با اونی که محل بحث ما هست قاطی نشد. محل بحث ما اینه که مکلف و به یه گیری دارد، یه چی دارد؟ ابهامی دارد. اونا جاییست که مکلف و به چجوره؟ روشن است. منطقه من یه وقت شک دارم با این حسله یا با این لم یحسن، یه وقت شک دارم که فرق تو من و اتهی توهو ام لم آتهی و نیاوردم او را، این هم یک عمد دیگه معطلتون نکنم. ولو میخواست بعضی از مسائل دیگر اینجا عرض کنم که در تهذیب آمده، بریم سراغ امر بعدی. امر بعدی راجع به مقام اثبات. آیا بعد از آنی که ما حجت اجمالی رو چه دانستیم؟ مقتضی دانستیم برای وجوب موافقت و حرمت مخالفت، آیا دلیلی بر خلاف این داریم یا دلیلی برخلافش نداریم و بهترم این است که بریم سراغ چی؟ روایات. برای اینکه عمدم روایات رو ببینیم ادله هل اینجا رو میگیرد یا نمیگیرد. تهذیب الاصول خوب دسته بندی کرده طبعا للامام، شما هم تهذیب الاصول را مطالعه بفرمایید. رسائل هم البته یه مقدار وارد بحث شده، ولی کفایه اونجور وارد نشده است، کفایه همونجوری دسته بندی کرده و رد شده.